آفتاب قد کشید تا لب پنجره زندگی.
در نقطه شروع یک روز خوب
باز کن پنجرت را
و حس ناب زندگی را تجربه کن.
صدای زندگی.
میبافه کلاف تو زندگی میسازی، دنیا تو به سادگی میسره، تکرار این لحظه های میشه سرنوشت آدم ها. باز دوباره شروع کن، خودتو با دنیا رو به رو کن، هر کی باید رو به روشه با مسیری که پیش روشه.
شکوفه های عشق را بی شک می توان از نگاه پربار تو دید. بودنت کافی است، حتی اگر در کنارم در سکوت بنشینی و من غرق در نگاهت شوم. تو چه می دانی من سال هاست در جستجوی چنین نگاهی بودم. هرگز چشمهایت را برویم نبند، شیشه فاصله های بین ما را بشکن، دستانت را به من بده و بگو آمده ای که برایم ابدیت را بسازی. حال که آمده ای بمان تا پایان، تا بی نهایت و مالک تمام احساسم باش. با ذره ذره قلبم، با هر دم و بازدمم فریاد می زنم دوستت دارم. به نام خدایی که بهترین دوست و محکمترین تکیه‌گاه همه ماست. سلام، روزتون بخیر. درود به شما که صدای ما رو از صدای زندگی رادیو البرز میشنوید، اون هم در حال انجام هر کاری که در منزل هستید یا سر کار هستید یا در ماشین هاتون هستید. امیدوارم که روز بر شما خوش باشه. من حاله خواجه نصیر، گوینده برنامه صدای زندگی، امروز در 17 تیر ماه همراه شما عزیزان هستم. از این لحظه تا حوالی ساعت 11 از شبکه رادیویی البرز برنامه صدای زندگی. دوستان عزیز، همونطور که میدونید فردا روز شعر و ادبیات و این روز رو گرامی میداریم و تبریک ویژه میگیم به کسانی که دستی بر قلم دارن و ما میخوایم امروز راجع به یک مسئله خیلی مهم با شما در همین زمینه صحبت کنیم. بخش‌های مختلف و متنوعی رو براتون تدارک دیدیم که این بخش‌ها عبارتند از امروز درباره تأثیر شعر و ادب در تربیت فرزندان صحبت می‌کنیم. گزارشگر برنامه گپ و گفتی با یکی از شما خواهند داشت و نظرتون رو درباره موضوع برنامه خواهند پرسید. یکی دو ترفند خانه‌داری تقدیم شما میشه از زبان خانم همسایه. در برنامه امروز علاوه بر نمایش معرفی کتاب رو هم خواهیم داشت، اما مهمترین بخش برنامه شنیدن صدای شما و خوندن پیامک هاتونه. تلفن برنامه 3256-3620، سامانه پیامک گیر 1021-62. امیدوارم که شادی هدیه امروز خداوند باشه به همه شما همراهان خوب و برنامه صدای زندگی از رادیو البرز. همراه ما باشید که میخواییم درباره تاثیر شعر و ادبیات در تربیت فرزندان صحبت کنیم. دوستان، تا حالا نشستیم پای صحبت کودکانتون ببینین چه رویاهایی دارن؟ تا حالا شده به خودتون بگید چقدر ذهن اینا فعاله؟ چه ذهنی دارن که خلاقیت بزرگی داره؟ راجع به ذهن فعال و خیال پرداز بچه ها چی میدونید؟
بچه های ذهنی دارن که از بچگی هر چقدر روشون کار بکنی همونا رو در آینده میبینی روشون، پس بهتر از همون بچگی در حد 2-3 سالی که هستن با شعر، نقاشی، کتاب های مختلف باشون کار بکنی که علاقه من بشن، همراه با اونا خودت هم تمرین بکنی، نه اینکه صرفا از بچه بخوای اون کار رو انجام بده. خودت باید همراه اون پا به پای اون با شعر و نقاشی و اینجور چیزا آشناش بکنی که بزرگم شد خودش ادامه بده، علاقه من بشه.
کلن بچه ها چیزهایی که حالا به زبون خودشون یه چیزهایی که حالا براشون خیلی جذابه دوست دارن، حالا مخصوصا عاشق کردن حالا کتاب حالا هر نوع کتابی، ولی خب با توجه به حالا سنشون و چیزهایی که براشون جذاب داره، مخصوصا که حالا بچه ها موقع خواب و مثلا یه سری حالا وقتی که حالا حوصله‌شون سر میره دوست دارن حالا کتاب، مخصوصا مادرشون براشون کتاب بخونه که براشون جذابه و دوست دارن از چیزهایی که حالا بزرگتر و حالا چیزهای بزرگتر شدن خودشون آشنا بشن و سر در بیارن.
زبان شعر از قدیم الایام از اثرگذارترین افزارهای انتقال مفاهیم و مضامین به دیگران بوده و در جهان پر از تغییر و تحول امروزی هم این جایگاه رو برای خودش حفظ کرده. شعر زبان بیان مفاهیم پنهانه که با درک از سوی مخاطب اثر اون بر رفتار فرد مشخص میشه. همونطور که میدونید شعر سرودن برای کودک و نوجوان اصلاً کار ساده‌ای نیست و کسانی که ذهن خلاق و به خصوص مهربانی دارن این کار رو به خوبی میتونن انجام بدن و امیدوارم که همه ما وقتی که میخواییم فرزندی رو پرورش بدیم به تمام ذهن اون احترام بگذاریم و کاری رو انجام بدیم که اون میخواد.
نشستی رو به روی من، چشات باغ دلت دریاست، کنارت شعر میخونم، چقدر این لحظه ها زیباست. دلم گرمه به خورشیدی که تو چشمات میخنده، چقدر خوبه که لبخندت در و رو قصه میبنده. هوا با تو پر از عشق، پر از تکرار رویاها، تو هستی زندگی خوبه، تماشایی میشه دنیا.
عزیز رسیدیم به ساعت 10:14 برنامه صدای زندگی رو از رادیو البرز میشنوید با تلفن 32-56-36-20 سامانه پیامکگیر 1021-62 و امروز قراره که درباره تأثیر شعر و ادب در تربیت فرزندان صحبت کنیم. کارشناس محترم برنامه هم تشریف آوردن که به موقع باشون گفتگو رو آغاز میکنیم. اگر شما هم سوالی دارید میتونید تلفن بزنید، پیامک بفرستید و سوال خودتون رو از کارشناس محترم بپرسید.
خانواده آقا مسعود. سلام علیکم، حالتون چطوره؟ راستش وجود مادر بزرگ و پدر بزرگ توی خانواده آقا مسعود یه نعمت بزرگه. مادر بزرگ همیشه مثل همه مادر بزرگای مهربون و دلسوز برای بچه‌ها قصه های مختلفی تعریف میکنه. بریم بشنویم داستان امروز خانواده آقا مسعود رو.
آره مادر جان، بعدش هم که پسر قصه ما را افتاد و این دفعه تصمیم گرفت که از چیزی نترسه، با قدرت بره جلوی شیر بچه.
مامان جون چی بگم؟ جان شما خیلی قشنگ قصه میگی. یا
قربونت برم مادر،
فرزاد میگه خوش به حالت که مامان بزرگت پیش تو برات قصه تعریف میکنه. اون بیچاره همش تنهاست و مامان باش همش سر کارن. آره شبم که میرسن انقدر خستن که ازم حوصله نمیکنن قصه بگم برای اینا.
آخه عزیزم، آره مادر جان، این روزا دیگه این جوونا اصلا حوصله قصه گفتن رو ندارن. حتی قصه شنیدن هم حوصله میخواد که باز ندارن. همش گوشی و اینترنت و تلویزیون و این چیزا سر خودشون رو گرم میکنن. زمان ما اصلا این چیزا نبود که مادر.
خب اصلا سواله برام، شما حوصلتون سر نمیرفت بدون این تلویزیون و گوشی و اینا؟
نه مامان جان، ما اون موقع بر خود خودمون سرگرمی داشتیم کلی. ما با تک تک این قصه ها زندگی می کردیم.
بعد اون موقع کی برای شما قصه می گفت؟
آخی خدا رحمتش کنه،
خدا رحمت
پدرم از قصه گوهای خیلی خوب بود. مادر اصلا اون موقع قصه گویی خودش یه هنر بود. مامان جان، بچه های محله واسه این که قصه های بابامو بشنون با هم دهواشون میشد. ما هم بهشون وقت میدادیم، هر شب بچه ها رو جمع میکردیم و بابا از قصه های موندگارش بر ما تعریف میکرد.
خیلی باحال بوده پس.
خیلی.
آره میگم منم باید بچه ها رو جمع کنم و بهشون بلیط بفروشم بیارمش اینجا تا قصه شما رو گوش کنه.
با مادر، آخه کی میاد واسه شنیدن قصه های من بلیط بخره؟
مامان جون چی فکر کردی؟ اصلا خودم 1000 تا بلیط میفروشم. ببینا
باشه مادر، باشه در باز کن، فکر کنم بابات اینا اومد.
باشه چشم چشم. بفرمایید بابا جون. سلام.
به به، سلام 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 مامان جون، حالت خوبه؟ سلام مهدی جون، حالت خوبه بابا جون؟
سلام،
خوش اومدی عزیزم.
وای پختی ما گرمو، چقدر گرمه.
آره گرمه.
در عوضش کلی کتاب خریدم ها، اینای باید بخونی مهدی جونا.
دست درد نکنی. چشم چشم.
چشمت بیبلا.
به 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 به، چه کتابایی. اینا رو بر منم بخون مادر، من که دیگه چشمم نمیبینه.
بفرما بابا جون، بفرما. اینم
قربونه دست بخ. بیا قربونت برم، این کتاب هم بلد گرفتم مخصوص هم. این کتاب فروشی هم گفت که این کتاب ها مخصوص نوجوانان هم. اینم ادبیات نوجوانان.
خیلی خوب،
به دردت میخوره استفاده کنی ها.
چشم، دست درد بر نکنه بابا.
الهی شکر.
بح بح بح، بیار ببینم، بیار اون کتاباتو من ببینم.
چشم.
دیگه از امشب تو باید برای من قصه های بزرگونه با این کتابات بخونی مادر.
چشم مامان جون، ولی به پای شما که نمیرسم. بذار من اینو امشب بخونم، فکر کنم این یکی خیلی باحال باشه.
بله اون شب مادر بزرگ با کتاب قصه آقا مهدی خوابید و مهدی هم کلی خوشحال بود که تونسته بود مثل قدیما که مامان بزرگ براش قصه میگفت اون برای مامان بزرگش قصه.
دوستان عزیز، با برنامه صدای زندگی از رادیو الورز همراه شما عزیزان هستیم. در حالی که ساعت 10:19 است، میخواییم گفتگومون رو آغاز کنیم با سرکار خانم مهتاب میرزاپور، کارشناس ارشد پژوهش هنر، کارشناس ادبی و مکاتبه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان البرز. خانم میرزاپور عزیز و مهربان و دوست داشتنی، سلام، وقتتون بخیر.
سلام، احوال شما؟ سپاسگزارم که همچین برنامه خوبی رو ترتیب دادید.
بله،
ممنونم بسه. که از کانون یه نفر رو دعوت کردید. منم خدمت شما، همکارای نازنینتون و همه مردم خوب استان البرز، روز ملی ادبیات کودک و نوجوان رو که فردا هست و ما به پیشوازش رفتیم، 18 تیر ماه، گرامی می‌داریم و تبریک می‌گیم و امیدوارم زندگی همه ما و همه مردم به سمتی بره که هم با ادبیات کودک و نوجوان آشنایی بیشتری داشته باشیم و هم با خواسته های کودک نوجوانانمون هم سوتر باشیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. وقتی که صحبت میشه از کودکان، آدم ناخودآگاه لبخند به روی لبانش میاد. وقتی هم که چهره مهربون شما رو میبینیم، تازه میفهمیم که وقتی که آدم سر و کارش با کودک و نوجوان باشه، واقعا انگار اون انرژی مهربانی در وجود خودش برمیگرده. خب خانم میرزاپور، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، یه مقدار راجع به این کانون اصلا بیشتر هم ما بدونیم هم خانواده ها، چون شما که برای من صحبت میکردید میدیدم چقدر وسیع این کار. خواهش میکنم.
سپاسگزارم. البته اون زیبایی و مهربانی رو که گفتید فکر کنم یه خصیصه مهم مجریای عزیزم هست که زنده باشید. حالا دوستان شما رو نمیبینن، صدای زیباتون رو میشنون، ولی کاملا انگار که شما رو به روی من هستید، عزیزید. کانون دیگه داره به 60 سالگیش انشاءالله نزدیک میشه و مسیری که شروع کرده در ابتدا در مؤسسانش، هدف اصلیش یک کتابخانه تخصصی برای کودک نوجوان،
بله،
برای بازی و مطالعه بوده و این ایده شاید به مؤسس اصلیش از اروپا گرفته شده و شروع کنندش به هر حال شروع این ایده یه فکری به نام تفکر فلسفی بوده که یه آقایی به نام ماتیو لیپمن حدود 70-80 سال پیش با دانشجوهاش، وقتی دانشجوهای جوان،
بله،
صحبت میکرده، متوجه میشه که اینا انگار قدرت استدلال ندارن به عنوان یه جوان و متوجه میشه باید به دوران کودکی برگرده و یه سری آموزش ها رو با اونا ببینه و متوجه میشه که آموزش مستقیم نتیجه ای نداره و قصه راه مستقیم و خوبیه برای اینکه یک کودک متوجه استدلال های ذهنی یک داستان بشه. حالا این ایده اصلی بوده که توی اروپا مسیر خودش رو میره، توی ایرانم البته نه آنچنان پرتمطراق، ولی کار شده و پژوهشگاه علوم انسانی به هر حال یه چیز نزدیک 20 سال داره به این نام کار میکنه. ولی کاری که کانون توی این 60 سال انجام داده در همون مسیر، ولی شاید بدون هیچ تبلیغاتی و یا حتی نام بردنی در این زمینه باشه. توی کانون بچه‌ها با از گروه سنی 7 تا 18 سال معمولاً آمد و شد میکنن با کتابخانه تخصصی که حتما از شورای کتاب رد شده و مناسب سنشون هست، ارتباط پیدا میکنن، کتاب امانت میگیرن، توی فعالیت‌های کانون قرار میگیرن و توی هفته طبق برنامه‌ریزی خانواده و کتابخونه اونجا میان. فعالیت‌ها تو 3 دسته فرهنگی، هنری، ادبی هست.
پس چون فعالیت‌های مقدار می‌خوایم بیشتر راجع به صحبت کنیم،
بله،
اجازه بدید که یک فاصله کوتاه بگیریم، چون همکارم خانم معصومه احمدی آماده ارسال گزارش هستن. گزارششون رو با هم بشنویم و بیایم مفصل راجع به فعالیت‌ها صحبت کنیم. خانم احمدی عزیز و نازنین، سلام، روزت بخیر.
به نام خداوند بخشنده و دانا، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما همکار خوبم حاله خواجه نصیر. انشالله که سالم باشید و تندرست، حال جان روز بسیار خوبی را آغاز کرده باشید. همینطور سلام میگم به شما شنوندگان محترم، آرزوی سلامتی و تندرستی براتون داریم. عزیزان صدای بنده رو از یه پارک میشنوید، یه پارک سرسبز تو محدوده میدون آیت الله طالقانی. بعضی از خانواده ها بچه ها رو آوردن و به هر حال دارن استفاده میکنن از این فضا و بچه ها از این وسیله های بازی که تو پارک هستش. خانم سلام، خسته نباشید.
سلام، وقتتون بخیر باشه.
خوب هستین انشالله؟
ممنونم، متشکرم.
سه تا دختر خانم نازنین الان کنار شما هستن.
بله بله، یه دو قلو و یه دونه هم که دختر خانم کوچولو دارم.
این دختر خانم کوچولو سلام.
سلام،
حالتون چطوره؟
خوبم.
اسمتون چیه؟
دلوین.
چند سالتونه؟
8.
پس شما یعنی مدرسه رفتی، باسوادم هستی؟
بله.
چیا یاد گرفتی تو مدرسه؟
درس شعرم یاد گرفتم. ستاره باد آسمان را دیشب تکان داد، ستاره در دستم افتاد، بودم آنها بسیار زیبا، یک دانه اش را دادم به مادر، آن دیگری را دادم به بابا، دیدم چه مانده یک دانه دیگر، آن را به بالا پرتاب کردم، این کارها را در خواب کردم.
سلام دوقلوهای نازنی.
سلام. سلام،
حالتون چطوره؟
خوب.
اسمتون چیه؟
دلینا.
و شما؟
دناز.
چند سالتونه؟
10 سال.
امروز خوش میگذره پارک اومدی؟
بله.
خیلی هم عالی، تابستونه، مدارس دیگه تعطیل شده، ولی خیلی از بچه ها هستن تو تعطیلات تابستون مطالعه میکنن، کتاب میخونن. شما اینطوری هستی؟
بله. اسم کتاب من آیقتارم، آیقتارمه.
شما چی؟
بر من بچه شکمو.
لابد بچه ای بوده که خیلی پرخوری میکرده.
بله، انقدر غذا زیاد خورد.
دل درد گرفت؟
بله بله.
خانم ظاهرم بچه ها اهل مطالعه هستن.
بله، بچه ها زیاد مطالعه میکنن و من بیشتر به عنوان جایزه کتاب رو براشون در نظر میگیرم.
فکر میکنید که چقدر مهم هستش که فرزندانمون رو با ادبیات کودک و نوجوان آشنا بکنیم و خود شما این کار رو چجوری انجام میدید و چقدر براتون اهمیت داره؟
با توجه به اینکه الان بچه‌ها خیلی تمایل پیدا کردن به فضای مجازی و تبلت و بازی با گوشی و خب بچه‌ها یه جورایی از بزرگترها خیلی خوب الگو می‌گیرن، اگر ما به عنوان پدر مادر کتاب زیاد بخونیم و مرتب تو خونه کتاب دستمون باشه، بچه‌ها هم به این سمت در واقع سوق پیدا می‌کنن و ما در واقع تو خونه خیلی این کار رو سعی کردیم فرهنگ سازی بکنیم و برای بچه‌ها سعی می‌کنیم زیاد کتاب بخریم، خودمون هم تا اونجا که بتونیم سعی می‌کنیم زیاد کتاب بخونیم.
بسیار عالی. چقدر به این مسئله توجه میکنید که کتابی که انتخاب میکنید مناسب سن بچه ها باشه و اگر آموزشی قراره به بچه ها داده بشه از طریق کتاب، حالا چه داستان باشه چه شعر باشه، کتاب هایی که تصویری هستن، این رو به بچه ها یاد بدیم، چقدر این مسئله مهم هستش؟
خب این خیلی موضوع مهمیه، چون اگر کتابا متناسب با سن بچه‌ها انتخاب نشه بچه اصلا زده میشه از کتاب خوندن و خب خیلی خوبه که الان مسائل تربیتی رو در قالب قصه یا مثلا به صورت کتاب داستان برای بچه‌ها مطرح بکنیم، به نظر میرسه که اینجوری نهادینه تر بشه برای بچه‌ها.
دلوین چقدر کتاب میخونه تو تعطیلات تابستون؟
زیاد.
آخرین کتابی که خوندی چه کتابی بوده یادت هست؟
چتر آبی.
چی ازش یاد گرفتی؟
یه چتر آبی داشتم که زیر باران بود.
اون چتره چه کمکی به ما میکنه وقتی بارون بیاد؟
بارون بیاد ما اون روی سرمون میذاریم
تا خیس نشی.
نشید.
آفرین. شما دختر خانم های نازنین از کتاباتون چی یاد گرفتین؟
به ما کمک میکنه که ما مؤدبانه رفتار کنیم، مؤدب باشیم، با بچه ها خوب صحبت کنیم.
شما چی یاد گرفتید از کتابایی که خوندید؟
که مؤدب باشیم، با پدر مادر مهربون باشیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. انشالله که سالم باشید و تندرست. کلی آرزوهای خوب براتون داریم. خدا نگهدار.
ممنونم، متشکرم از شما. ممنون.
خدا
خدا نگهدار.
صدای صدای زندگی. صدای زندگی رو از رادیو البرز بشنوید.
تشکر میکنم از همکار بسیار خوبم خانم معصومه احمدی. چقدر این گزارش شیرین بود. در خدمت سرکار خانم مهتاب میرزاپور، کارشناس ارشد پژوهش هنر و کارشناس ادبی و مکاتبه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان البرز هستیم. خانم میرزاپور عزیز، این گزارش رو شنیدید؟ چقدر هم شیرین بود. اگر نظری راجبش دارید خواهش میکنم بفرمایید.
خوشحال شدم که یه مادر به اهمیت کتاب و کتاب خواندن به عنوان یه واسط تربیتی پی برده، و چون این فعالیت به عنوان یکی از فعالیت‌های خیلی مهم ما توی کانون که به صورت جشنواره برگزار میشه و همه گروه سنی ها رو در بر میگیره، از کودک تا مادر بزرگ پدر بزرگ ها، فعالیت قصه گویی و برون مرزی هم هست، یعنی خوشحال شدم به اشاره کردن.
ممنون. پس بریم سراغ فعالیت های کانون رو بیشتر بدونیم راجبش. خواهش میکنم.
قربان شما. عرض کردم خدمتتون که فعالیت های ما فرهنگ هنری ادبی هست و در طی سالیان دراز به سمت تخصصی شدن و فرایندی شدن بیشتری رفته. مثلا حالا خدمت شما عرض کردم هدف والدین از ثبت نام بچه‌ها و اجرای فعالیت‌ها شاید اجرای یک کلاس یا تخصص خاص باشه که بچه شما مثلا خوب بنویسه،
فن بیانش خوب باشه،
سوال خیلی خوب بله، یا توی مهارت‌های زندگی قدرت تحلیل بالاتری یا فن بیان بهتری. ولی برای کانون اون فعالیت جز فعالیت‌های فرعی محسوب میشه، یعنی به آنچه که خانواده مورد نظرش هست میرسه، اما برای شما به عنوان خروجی دقیقاً نمود داره. ولی برای ما اون فعالیت فرعیه. برای کانون همه فعالیت‌ها به صورت غیر مستقیم با بچه‌ها کار میشه، یعنی بچه‌ها احساس میکنن که توی زمینه شاد و دوستی و شاید مثلا یه حالت گاهی انگار دور همی دوستانه ای قرار دارن که نظم و انضباط درونی داره، ولی بچه هاشون خودشون علاقمندانه میان و هیچ اجباری نیست، پس مشتاقانه توی اون فعالیت ها قرار میگیرن و طی سالیان دراز ادامهش میدن. مثلا فرایندی رو اگه بخوام با یه مثال خدمتتون عرض کنم، اگه ما بخوایم یه کتاب رو به فرزند شما معرفی کنیم، اون کتابو شاید با بازی، سرگرمی، بچه‌ها کار دستی درست کنن، نشریه دیواری درست کنن، یا یه قصه گویی، اگه اون کتاب براش انیمیشن ساخته شده باشه، با دیدن انیمیشن مستقیم سمت معرفی اون کتاب نمیریم. معمولا حلقه گفتگو که توی اون عرض ابتداییم خدمتتون عرض کردم، اون نظریه‌ای که شاید مؤسس بهش فکر میکرده، توی همه فعالیت‌های کانون دقیقاً ریشه داره، یعنی پایه اصلی همه فعالیت های کانون.
یعنی کودک رو مشتاق میکنید که خودش بره سمت اینکه این کتاب رو تهیه
بله،
کنه
با بحث و گفتگو.
بله.
با یه گفتگوی ساده ای که شاید مثلا راجع به صبحانه خوردن، شما به چی علاقه دارید، میرسیم به نظم خوردن و مثلا کتاب مزدک گرسنه رو بهشون معرفی میکنیم. آره، هیچی مستقیم نیست. و بعدش حتی میتونیم قبل از کتاب یا بعد از کتاب، بعد قصه گویی ما این کتاب رو معرفی کنیم. ما بعد از این هم دوباره چند تا فعالیت داریم. شاید یه قسمت هایی از کتاب رو عوض کنیم، از شخصیتاش استفاده کنیم که یه قصه جدید بنویسیم، میره تو حیطه ادبی. شاید باشه کار دستی درست کنیم، شخصیتش رو حجم سازی کنیم، میره تو حیطه هنری.
بله.
یا مثلا نمایش، یا اینکه نشریهش رو با بچه ها بسازیم و اونا لذت میبرن از اینکه کار خودشون رو روی تابلو ببینن و این کار میمونه و اونا با اشتیاق به خانواده ها و مامانا نشون میدن. یعنی مد نظر شما هست که فرزندتون به قول شما فن بیان خوبی پیدا کرده، ولی توی روند فعالیت ها بسیار به لحاظ اجتماعی و ارتباطی قوی تر از بچه های همسنیه که کانون نمیان و شاید خانواده ها هم شرایط ارتباطی چندانی به لحاظ به هر حال مثلا یکیش کرونا بود دیگه، با بله. ارتباط کمتری بود.
اصلا زندگی آپارتمان نشینی نمیذاره که
متفاوت آره. شده زندگی بله. ها که بچه ها کسی رو نمیبینن و انگار مثلا گوشی یا تلویزیون دیدن یه راه حل خوبی بود که بچه مثلا ساکت بشینه و حرف نزنه، ولی توی کانون شاید این قضیه کاملا برعکسه و راحت میتونن کتاب بخونن، شلوغ کنن، بازی کنن. ما حتی کوچکترین محوطه‌ای که حتی برای بازی نباشه رو برای بازی استفاده میکنیم.
بله.
یه خبر کوتاه هم اگه اجازه بدی.
بله خواهش میکنم.
امروز اتفاق افتاده به مناسبت 18 تیر و تا هفته کتابخوانی که آبان ماه هست.
بله.
قرار هست که کانون پرورش فکری 3 میلیون کتاب رو به مراکز کانون، کتابخانه‌های مناطق کم برخوردار و بازار نشر سراسر کشور اهدا کنن. یه برنامه‌ای به نام در مسیر دانایی بر بال کتاب که وزیر آموزش و پرورش و جناب مدیر عامل کانون همزمان این برنامه رو پیش می‌برن، به صورت یه خودروی یه کارناوالی حامل کتاب‌ها امروز ساعت 10:30 شاید همین الان قراره که یه رژه برن نمادین و عرض کردم خدمتتون بازی، یاد این افتادم که 10 عنوان بازی سرگرمی و بازی فکری هم به کتابخانه ها داده میشه. ما یه محیطی هم معمولا برای بازی داریم، یه گود قصه گویی داریم که بچه ها اونجا قصه گوش میدن یا روی میزها سالن کودک نوجوان. یه جایی هست که با این بازی های فکری توی تایم مشخص بازی میکنن. از این کتابا 91 عنوان چاپ اول خود کانون هستن و 21 عنوانم سایر ناشران.
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فقط به مسئله شعر و ادبیات میپردازه یا مسائل دیگه مثل حتی موسیقی رو هم در بر میگیره؟
بله خدمتتون عرض کردم موسیقی جز فعالیت‌های هنری میشه. فعالیت‌های هنری یعنی انواع کلاس‌های نقاشی، سفال، کاردستی، حتی نمایش خلاق، حتی تئاتر برای موسیقی. یه زمانی شاید کلاس چرتکم داشتیم ولی حالا شاید یه مقدار فاصله داشت از برنامه‌های ما.
بله.
دیگه اجرا نمیشه، ولی همه این فعالیت ها حتی کلاس شطرنج توی جاهایی که متقاضی باشه به هر حال مربی هم براش در نظر گرفته میشه جز برنامه‌های هنری هستش.
پس کسایی بله. که میخوان حالا فرزندانشون رو کلاس بذارن به راحتی و با خیال راحت میتونن به کانون بیان و بدونن که فرزندشون داره به صورت ریشه‌ای یاد میگیره تمام این فعالیت ها رو در کنار هم، یعنی یک مجموعه از تعلیم های خوب رو میتونه داشته باشه.
درسته. در ادامه فرمایش شما عرض کنم که معمولاً خانواده ها انگار به بازخورد سریع خیلی علاقمند شدن و به هر حال حتی بچه ای هم که کلاس اول میره 9 ماه طول میکشه تا یه جمله بگه، یه نصف صفحه، یه پاراگراف بخونه و شاید بازم هنوز انقدر مهارت زیادی نداشته باشه. کار فرهنگی دقیقاً زمان خودش رو میطلبه، یعنی با 1 جلسه 2 جلسه نیست، این اتفاق نمیفته. در طی زمان شما متوجه تفاوت عضوی که کانون میاد و مطالعه داره، دامنه اطلاعات زیادی، دامنه لغات زیادی رو یاد گرفته، غلط املایی دیگه نداره چون کتاب خونه و خیلی از اتفاقا براش مثل تجربه تو داستان روایت شده، با همسناش تعامل داشته توی بازی، پس اجتماعی تره. شما دقیقا متوجه تفاوتش میشید.
بله.
با بچه ای که شاید فقط مدرسه میره و خانواده‌اش اونو مثلا
کلاس
آره شاید مثلا چند تا کلاس زبان یا کلاس ورزشی، ولی هزار ماشاءالله بچه‌های دبستانی انقدر که این نسل‌های اخیر متفاوتن که شاید نیاز بوده فعالیت‌هایی که ما برای مثلا نوجوان‌ها در نظر می‌گیریم یه مقدار کودکانه‌ترش رو برای اونا
داشته باشیم.
بله
بسیار عالی. ساعت 10:38 صدای زندگی، رادیو البرز.
چند دقیقه وقت داری؟
حالا که چند دقیقه وقت دارید همراه من باشید تا از روز ادبیات کودک و نوجوان بشنوید. ادبیات کودک و نوجوان به نوشته‌ها و سروده‌های ادبی ویژه کودکان و نوجوانان میگن. این نوع ادبیات هم شامل بخشی از فرهنگ شفاهی عامه مثل لالایی ها، قصه ها و مثل هاست و هم داستان ها و نمایش نامه ها و اشعار و هم نوشته هایی در زمینه دین، دانش اجتماعی، علم و کاربردهای اون هنر و سرگرمی رو در بر میگیره که نویسندگان و سرایندگان برای کودکان و نوجوانان پدید آوردند. و اما مهمترین اهداف ادبیات کودک و نوجوان، آماده کردن کودک برای شناختن، دوست داشتن و ساختن محیط، شناسوندن کودک به خیش، سرگرم کردن و لذت بخش بودن، علاقمند کردن کودک به مطالعه و ایجاد عادت به اون و ایجاد و تقویت صلح در جهان. تاریخ ادبیات کودک و نوجوان در ایران. با تأسیس دارالفنون و تحولات اجتماعی نظیر دایر شدن مدرسه به سبک اروپایی و جایگزینی مکتبخانه ها با مدارس، ترجمه، روزنامه و صنعت چاپ و تغییر در نگاه به زندگی، زمینه های ظهور ادبیات کودک و نوجوان با تعریف امروزیش مهیا شد. مهمترین چهره های ادبی که به ادبیات کودک و نوجوان توجه کردند عبارتند از یحیی دولت‌آبادی، نسیم شمال، بهار، ایرج میرزا و ابوالقاسم لاهوتی. شعر زنبور عسل از یحیی دولت‌آبادی رو میشه اولین شعرهای کودک و نوجوان در ادبیات فارسی به حساب آورد. زنبور عسل به خانه خیش، شش گوشه به ساخت لانه خیش. او خانه خود نمود آباد، کی درس مهندسی به او داد؟ آن کس که بداد عقل و گوشش، بنهاد به جای نیش نوشش. از طرف دیگه با ترجمه آثار اروپایی و سفر به اروپا، زمینه خلق داستان کودک و نوجوان فراهم شد و آثار بسیار زیادی ترجمه و منتشر شدند. کتاب‌های همچون شازده کوچولو، آلیس در سرزمین عجایب، رابینسون کروزه، 20,000 فرسنگ زیر دریا، سفر به دور دنیا، جزیره گنج، پینوکیو و بسیاری آثار دیگه. اولین هسته شعر فارسی در دهه 50 در جلسه‌های هفتگی مجله کیهان بچه‌ها شکل گرفت. با افزایش فعالیت مجله‌های کیهان بچه‌ها و سروش، بسیاری از جوان‌ترها هم به شعر کودک و نوجوان روی آوردند و سرایش شعر برای این افراد جامعه بیشتر و هنرمندانه‌تر شد. در دهه 80 و 90 تشکیل انجمن‌های شعر کودک و نوجوان، فعال شدن حوزه نقد شعر، برگزاری جشنواره و جایزه‌های ادبی در این رشد نقش مؤثری داشتند. حال حاضر ادبیات کودک و نوجوان به یکی از شاخه‌های مهم ادبیات فارسی تبدیل شده و شاعران و نویسنده‌های بسیاری تونستن آثاری درخور برای کودکان و نوجوانان خلق کنند و هر ساله بر تعداد فعالان این حوزه هم افزوده میشه.
بله، بسیار عالی. ممنونم از همکار خوبم. 10:42 دقیقه از صدای زندگی رادیو البرز در خدمت سرکار خانم میرزاپور هستیم. خانم میرزاپور عزیز، تاثیر ادبیات بر روی کودکان، پرورش کودکان چقدره؟ چجوره؟
درسته، ادبیات واقعا نجات دهنده است. یعنی باعث میشه که ما از دریچه چشم دیگران به دنیا نگاه کنیم و نکته جالبی که وجود داره، عامل اتحاد بین همه کودک‌های جهان به حساب میاد.
بله.
برای خود من جالبه که یک کودک که هیچ قدرتی نداره به عنوان منجی جهان تلقی میشه و سعادت جامعه رو بخواد برگردونه فقط به این خاطر که کودکه که خصوصیت کشف و بازآفرینی رو داره. کودک معمولاً بیشتر از بزرگترها در جستجوی معناست و در جستجوی اینکه ارتباطی بین خودش و دنیاهای دیگه پیدا کنه. برای همین شاید در مقایسه با بزرگترها اختلاف نظر کمتری با دنیاهای دیگر داره و اشتراکات زیباتری پیدا میکنه. و جالبه که مادر و خانواده نقش مهمی در علاقمند کردن کودک دارن. همون لالایی ها و ترانه که مامانا معمولاً میخونن از ابتدایی ترین اشکالی هست که کودک معمولاً بله باهاش آشنا میشه و یه مقدار بچه که بزرگتر میشه با حالا قصه ضرب المثلی که در حد و اندازه خودش یا حتی کتابهایی انتخاب کنن که مناسب گروه سنش باشه.
بله.
متنای ساده رو دیگه بچه میخونه، متوجه میشه. به نوجوانی که میرسه علاقمنده که رمان‌های فانتزی و علمی تخیلی رو بخونه.
یعنی این متل‌ها یا این شعرهایی که توی کتاب‌های فارسی کودکان هست، حفظ کردنش میتونه مفید باشه برای بچه‌ها؟
یکی از راه‌هایی که اصلا به خلاقیت هر فرد کمک می‌کنه شعرخوانیه و تکرارش باعث به هر حال به خاطر ماندن و در حافظه ماندن میشه که توی کلاس‌های شعرخوانی هم معمولاً قسمت کودک اینو تو کتابخانه‌های کانون انجام میدن. من یه نکته رو در ادامه خدمتتون عرض کنم. کانون برای بچه‌های بالای 12 سال تا 18 سال، 12 تا 15، 15 تا 18 انجمن در نظر گرفته. بچه‌های کانون معمولاً از 18 سال که بیشتر میشد سنشون، جذب انجمنهای بیرون که مناسب بزرگترها و بزرگسالان بود قرار میگرفتن و شاید به خاطر آشنا نبودن با دنیایی که باید مواجهش بشن، سوال یا به هر حال دچار مشکلاتی میشدن. کانون یه راه حل خیلی خوب در نظر گرفته و چون این یه قانون قدیمی هم بود که آفرینش‌های ادبی بچه‌هاشو تا یه مدت نگه می داشت. حالا اون سن یه مقدار بالا پایین رفته، ولی الان تا 22 سال ما بچه ها رو توی انجمن ادبی نگه می داریم و بعد دیگه مناسب و آماده این که با دنیای بیرون بدون ترس بله قدم برداره. قسمت ادبی انجمن داستان و شعر داریم و قسمت مکاتبه ای، قسمت هنری، سرود، نمایش، انجمن تئاتر و گروه نقاشی هم داریم و خوشنویسی و فرهنگی هم که همکارتون فرمودن قصه گویی داریم که بله. اونو همه گروه سنی میتونن شرکت کنن
تو قصه گویی؟
بله.
یعنی مثلا یک شخصی که مثلا میگم 30 خورده ای سادشه میتونه بیاد تو گروه؟
99 سال میتونن شرکت کنن. بله.
خب این یکی از اتفاقاتیه که خود من اصلا نمیدونستم که تو کانون پرورشی حتی افرادی که داره یه سن و سالی هم باشه میتونن بیان و کارشون رو انجام بدن. چقدر
اتفاقا خوب. از همکارای شما ما به عنوان میهمان و فکر کنم اگه اشتباه نکنم شاید شرکت کننده هم بودن.
بله.
ما حتی دو تا برگزیده استانی داریم، دو تا خانم مادر بزرگ که هزار ماشاءالله دیگه کشوری هم میرن مقام میارن و چه قصه‌گوهای خوبی هم هستن. در ادامه یکی از فرمایش های شما که فرمودید، حالا اینو زنده باشید، یکی از کارهایی که جدیدن آخرین جشنواره رو بگم خدمتتون، بازنویسی و بازآفرینی فرمودید فولکلور، افسانه‌های عامیانه هر شهر یا منطقه‌ای که شما یا همه نوجوان‌ها و هم میگم تا 99 سال هست، همه مردمی که مال هر قسمت یا منطقه‌ای از ایران هستن که موسیقی، آداب عروسی، عزا، سفره انداختن به هر مناسبتی مثل هفت سین، شب چله یا اون سینیایی که برای عروس میبرن.
بله.
یا بازی‌های محلی دارن، آهنگ‌هایی دارن، لالایی‌هایی دارن، این افسانه‌های عامیانه جمع می‌شد و ما یه قسمتی تو کانون بود که اینا رو چاپ می‌کردن، قصه‌های ققنوس، و فکر کنم تا 16 17 جلدم قصه های یلدا چاپ شده.
بله.
ولی آخرین جشنواره بازنویسی همه میتونن شرکت کنن. اگه به سایت کانون مراجعه کنن فراخوانش تا آخر تیر ماه میاد. شما حالا به کتابخانه کانون که مراجعه کنین، اگه علاقمند نوشتن باشین بازم میتونن شما رو بله توی نوشتن اون افسانه که چطور بازنویسی و بازآفرینی کنن شدای. بله.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما دوستان عزیز. کودکان در رنگ‌های زیبای زندگی ما هستند و سعی کنیم که این رنگ‌های زندگی، این فرزندان قشنگ ما همیشه بهترین باشند.
رنگ زندگی.
دغدغه این روزهای من یاد دادن آموزه‌های درست به فرزندانم هست. گاهی اوقات با زبان بچگانه بهش آموزش میدم و گاهی از زبان شعر و ضرب المثل ازش کمک میگیرم و همیشه این سخن مولا علی علیه السلام رو به خاطر دارم: کسی که کودکی دارد باید در راه تربیت او کودکانه رفتار نماید. خدایا در این راه تربیت درست کودکانم به من کمک کن.
سنگ‌های آرزو، داستانی از آقای فرهاد حسنزاده. قورباغه سه آرزو بیشتر نداشت: یک باد، دو باران، سه کرم‌های چاق و چله، و برکه آرام در انتظار شنیدن آرزوها خمیازه می‌کشید. قورباغه یک سنگ انداخت در خواب برکه: آرزو میکنم باد بوزد شدید. بادی وزید شدید، صدای ووره اش پیچید در گوشهای آب گرفته قورباغه. قورباغه وحشت کرد و پشت بندش تعجب، چه زود آرزوی اول برآورده شد. قورباغه سنگ دوم را به آب انداخت: آرزو میکنم باران ببارد مثل چی؟ ناگهان آسمان باران بارید مثل چی؟ قورباغه ناباورانه پشتک زد و بادی به قبقب انداخت: پس حقیقت دارد که این برکه معجزه می کند. قورباغه با سنگ سوم آرزوی سوم را بر زبان آورد: کرمهای چاق و چله از سوراخهایشان بخزند بیرون. ناگهان قورباغه غیب شد. مار خوشخط و خالی در یک چشم برهم زدن قورباغه را بلعید و رفت پی کارش. قورباغه خبر نداشت هر کس آرزویی دارد و ته برکه پر است از سنگ‌های آرزو. این داستان یک باور محلی مردم بود که آقای فرهاد حسنزاده اون رو به صورت یک داستان با پیام‌های تعلیمی آورده بودن.
خانم میرزاپور عزیز، بسیار داستان زیبا و دلانگیزی بود. تا شما داشتین داستان رو میخوندین من داشتم پیامک ها رو نگاه میکردم و افراد زیادی برای ما پیامک داده بودن که چجور میتونن فرزندان خودشون رو عضو کانون کنن.
بله، شما اگه انگلیسی copyf.ir رو سرچ کنین یا فارسی کانون پرورش فکری سرچ کنین، یه صفحه براتون باز میشه، صفحه سایت اصلی کانون، و پایینش یه نقشه ایرانه. روی هر استانی کلیک کنین، اون استان و اطلاعات مربوط به اون استان، کلاس‌های مجازی، کلاس‌های حضوری، کتابخانه‌ها، و پایین صفحه هم شماره تلفن و آدرس هست. جدیداً فکر کنم لوکیشن هم بهش اضافه شده. بله، و با تلفن‌ها میتونن با کتابخونه‌های کانون در ارتباط باشن. البته استان البرز اولین کتابخانه‌ای که ایجاد شده توی منطقه شاه عباسی، کوچه روبروی امامزاده حسن، شماره 1، شماره 2 خیابون قلم، سر ششم غربی قلم، شماره 3 مهر ویلا، قبلا شاهین ویلا بوده ولی الان مهر ویلا، جنب پارک پدر، شماره 4 حصارک، اون منطقه‌ای که گلخونه و آموزش پرورش هست، دقیقاً بالاتر از میدان شهرداری، و مرکز مشتمک روبروی پل فردیس هست. شهرستان ها فعلا مرکز هشتگرد رو داریم که مرکز بسیار فعالی هست و خانواده های محترم به هر کتاب خونه ای زنگ بزنن یا مراجعه کنن، در شروع فعالیت های هر فصل میتونن ثبت نام کنن و فعالیت های اون فصل رو وارد بشن، ولی هر زمان و هر تاریخی از
سال رو وارد بشن میتونن فرزندشون رو عضو کتابخانه کارنپرورش فکری کنن.
بسیار عالی. و از کلاس ها هم که باز به همین طریق میشه استفاده کرد.
بله بله بله. اصلا.
بعد شما فرمودین که مثل که کسانی که حالا خارج از کشور هم هستن میتونن با کانون ارتباط داشته باشن، درسته؟
اون یه بحث کاملا مفصله. یه قسمتی آفرینش‌های ادبی کانون داره.
بله.
که به بچه‌هایی که دور از کتابخونه ها هستن به صورت نامه با اونا ارتباط برقرار میکنه. این نامه معمولا بازم غیر مستقیم شعر و داستان رو تقویت میکنه.
بله.
اصل کار نوشتن با پرورش حواس شروع میشه با اون ارتباط نامه ای. بله، این تقویت میشه و قراره که انشاءالله برای همه ایرانی ها به خاطر نگه داشتن زبان و خط فارسی این قضیه هم استقبال شده که حالا پیگیری بشه.
بله.
و انتها من حیفم میاد به خاطر فردا که آقای مهدی آذری یزدی که روز ملی ادبیات به نام ایشونه، از کسی که قصه های بزرگسالان رو به زبان ساده بازنویسی کرد دوباره اسم نبرم، و مرحوم جبار باغچه‌بان که همه باهاش آشنایی دارن، که یکی از قبل از اینکه اصلا تو اروپا شاید آقای لیپمن شروع کنه، ایشون حلقه یه گفتگو رو شروع کردن. روحشون شاد.
درود بر شما. خیلی ممنونم ازتون. ما دیگه اصلا فرصت نداریم، به پایان برنامه رسیدیم. عذرخواهی میکنیم که چند تا آیتم رو هم به خاطر صحبت‌های شیرین و مهم خانم میرزاپور تقدیمتون نکردیم. امیدوارم که روز و روزگار به شما خوش باشه. باهاتون خداحافظی میکنیم. خانم میرزاپور عزیز خیلی ممنون، خیلی خوش اومدید به برنامه.
سپاسگزارم، منم لذت بردم. امیدوارم که شاهد حضور همه بچه‌های البرزی توی کتابخونه‌های کانون باشیم و بزرگترها در جشنواره قصه گویی.
ان شاءالله. سپاسگزارم از شما دوستان عزیز. فردا باز هم با شما خواهیم بود. خدایا رو نگهدارتون.